بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رجب، اولین شب جمعه ماه رجب هست و شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که انشاءالله تعالی خداوند توفیق بده همیشه با این دو امانت سنگین و نفیس و گران سنگ پیغمبر اسلام که اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، رابطه‌مون با ثقل اکبر که قرآن مجید هست، کلام الهی است، کتاب هدایت هست و همچنین اهل بیت پیامبر از جمله ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. ولذا در شب جمعه این زیارت مختصر را بتونیم پشت بام خونه یا در بالکن خونه یا احیانا فضای باز عرض ادب بکنیم که السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. انشالله این عرض ادب و زیارت طبیعتا یک رابطه صمیمانه ای بین ما و بین اهل بیت پیامبر، بالاخص ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که آنچنان نهضت خونینی به پا کرد و عملا نشان داد که در زندگی همه دار و ندارش رو برای رضای خدا، برای زنده کردن دین خدا، برای دفع خطر از دین خدا، برای احقاق حق مظلومین جامعه و برای دفع خطر ستمگران از مظلومین این چنین فداکاری کرد. طبیعتاً اگر ما هم صادقانه عرض ادب و سلام بکنیم و این عرض ادب و سلام عملاً فرهنگ امام حسین، مکتب امام حسین، مرام امام حسین، آیین زندگی امام حسین علیه السلام رو در وجود ما، در قلب ما، در روح ما، در اخلاق ما، در رفتار ما زنده میکنه. فلسفه زیارت عمدتا همینه دیگه، و الا بحث تشریفات که نیست. زیارت یعنی این که انسان، این زیارت کننده به معنای واقعی میخواد خودش رو با اون زیارت شونده هماهنگ بکنه، و اگر اون هر خلق و خوی داشته، رفتاری داشته، به اندازه ظرفیت وجودی خودش این زائر و زیارت کننده در تمام شؤونات زندگی خودش رو با این زیارت شونده هماهنگ بکنه. و لذا اگر یک شیعه شایسته زیارت واقعی بکنه با امام حسین علیه السلام، رابطه صمیمانه برقرار بکنه، یک شیعه میشه در تراز شیعه واقعی امام حسین علیه السلام. و امام حسین علیه السلام برای حفظ قرآن و احکام قرآن، اخلاق قرآن، معارف قرآن، رفتار قرآنی به شهادت نائل شد. خب در محضر کلام الهی هستیم. البته عرض کردیم امشب شب اولین شب جمعه ماه رجب هست. معروف شده در بین شیعه و اهل سنت و اینها این شب را به عنوان شب لیلت الرغائب، یعنی شب آرزوها، البته بهتر از آرزوها یعنی شب میل و رغبت، که البته در این شب انسان میل خودش رو، رغبت خودش رو به سمت سوی عرش الهی، به عبادت الهی متمایل بکنه، درست دعا بکنه و استغفار بکنه، از گناهانش توبه بکنه، به گذشته عمر خودش فکر بکنه، جبران بکنه اشتباهات گذشتهش رو به معنای واقعی، توبه و طلب رحمت و مغفرت بکنه، استغفار بکنه و از حقوق اللهی که احیانا حقش رو ادا نکرده تصمیم بگیره برای جبرانش، یا حق الناسی اگر ضایع کرده، توبه واقعیش این هست که بره جبران بکنه. در هر صورت اگر چنین میل و رغبتی عملا و جدی انسان در خودش ایجاد بکنه، خداوند توبهش رو قبول میکنه، کمکش میکنه و دعاش رو مستجاب میکنه. احیانا به آمال و آرزوهای مشروع و معقول و انسانی و اسلامی اگر داره نایل میشه. گرچه عرض کردم شبی به نام لیلت الرغائب سند درستی در منابع شیعی ما نداریم و روایاتی که در این رابطه وارد شده نوعاً اشخاص نامناسب و غیر مقبول در سند این داستان وجود داره. اما خب بالاخره شب جمعه هست و شب رحمت و مغفرت الهی است و خصوصا که ماه مبارک رجب هست و اعمال بسیار خوب و مستندی ما برای این شب داریم و در روایات معتبر نقل شده که و خصوصا روزه هایی که در این ماه وارد شده و خصوصا این روایت رو داریم که اگر کسی سه روز پشت سر هم، نه تنها در ماه رجب، در هر ماه حرامیش، ماه ذیقعده باشه، ذیحجه باشه، محرم باشه، بالخصوص در ماه رجب، پنجشنبه، جمعه و شنبه پشت سر هم اگر کسی سه روز روزه بگیره، خداوند متعال ثواب و پاداش صدها سال، حتی تا 700 سال رو ثوابش رو خدا بهش عنایت میکنه، دعاهاش رو مستجاب میکنه و اعمال دیگری که مستنده، یعنی روایات معتبر وارد شده، مثل نماز دو رکعتی که هر شب بخونه در طول این ماه رجب بشه 60 رکعت، در هر رکعتی بعد از حمد سه بار سوره قل یا ایها الکافرون و یک بار سوره توحید و قل هو الله، بعد یه دعای مختصری در مفاتیح هست بخونه و دستش رو رو به آسمان بگیره، این دعا را بخونه، بعد خداوند متعال هر حاجتی که داشته باشه مستجاب میکنه. در هر صورت التماس دعا دارم از تک تک شما سروران عزیز در این نیمه شب رحمت و مغفرت الهی و توفیق زیارت امام حسین علیه السلام را هم انشاءالله داشته باشیم که عرض ادبی به محضر حضرت داشته باشیم. در محضر کلام الهی قرآن مجید هستیم، در جزء 21 در محضر سوره مبارکه عنکبوت بودیم که عرض کردیم در این سوره مبارکه اصل هدف این سوره، پیام این سوره این است که خداوند متعال از مسلمان ها حقیقت ایمان و اخلاق با فضیلت قرآنی و اعتقاد به مبدأ و معاد را از بندگانش خداوند مطالبه میکنه و میخواد و این طبیعتاً در معرض امتحان قرار میگیرن انسان ها و در دوراهی و سراهی که قرار میگیره، راه حق و باطل، راه راستی و درستی و راه مکر و حیله، اینا انسان با انتخاب خودش به اصطلاح اون راستی آزمایی باید بشه انسان، اون عملا ایمان انسان، اخلاق انسان و عمل صالح انسان ابراز بشه، به منصه ظهور برسه و بروز پیدا بکنه و طبیعتاً بهشت را به بها میدن نه به بهانه، بهشت را به ایمان و عمل صالح میدند نه به ادعای دروغین. پیام این سوره اینه و لذا فرمود گمان نکنید بدون در فتنه قرار گرفتن، در آزمایش قرار گرفتن ایمان شما را ما میپذیریم. نه، ایمان ادعایی و زبانی هرگز پذیرفته نیست. ایمان باید روشن بشه که در درون انسان جا گرفته و زمانی ایمان و باور در درون انسان اگر جا گرفته باشه، اخلاقش تحت تأثیر ایمانش قرار میگیره و عمل و رفتارش همچنین. اخلاقش میشه اخلاق انسانی و قرآنی و اسلامی و همچنین رفتارش، چشم او، زبان او، گوش او، دست پای او، تمام امیال و شهوات و شکمش و شهوتش همش میاد تحت فرمان اون ایمان و باورش قرار میگیره، اهل عمل میشه، اهل ادب میشه، اهل اخلاق میشه، میفهمه این دنیا فانی و گذرا و فناپذیر هست و من آمدم در یک مدت کوتاهی 50-60 ساله 100 ساله در این گذر عمر من عبرت بگیرم، عبرت بیاموزم، بصیرت پیدا بکنم، معرفت پیدا بکنم، اخلاق الهی قرآنی و خدایی پیدا بکنم، تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیایید. خدا ظلم نمی کنه پس تو هم ظلم نکن، خدا دروغ نمیگه پس تو هم نباید دروغ بگی، خداوند عجله نمی کنه پس تو هم عجله نکن، خداوند فرصت میده، پس تو هم فرصت بده. خداوند عادل هست، تو هم عادل باش. هرگز خداوند حقی را ضایع نمی کنه، تو هم پس حقی را ضایع نکن. این عمل هست. آمدیم ما در این دنیای فانی زود گذر شکفته بشیم. این بذرهای فضیلتهای قرآنی و انسانی و اسلامی در اون روح مقدسی که در جان ما دمیده شده، بذرها همش پاشیده شده، ولی این شکفته بشه، رشد بکنه، نمو بکنه، تزکیه بشه و به کمال برسه. این با عمل ما، با همت ما، با اخلاق ما، با رفتار ما به مرحله فعلیت در میاد. این میشه حقیقت ایمان، حقیقت باور و اعتقاد و معرفت. عقیده یعنی گره میخوره قلب ما به یک اینچنین باوری که ما هرچه میکنیم خدا میبیند، هرچه میکنیم عمل میکنیم، هرچه میگیم فردای قیامت پاسخگو باید باشیم و منزلت و مقام و شرافت و کرامت و بزرگواری ما یا بی منزلتی، بی شرفی، پستی انسان در گرو عملش هست. با ادعا هیچ چیزی را خدا نمیپذیره. لکلن درجاتون مما عملو، برای هر تک تک انسان ها درجاتی هست. منشأ درجه چیه؟ مما عملو، اون چی که عمل کردن بر اساس اعتقادشون مقام و منزلت و درجه انسان ها رو بهشون میدی. ولذا این دنیا داره امانتداریست، امانتدار میشیم یا خیانت میکنیم. هر چی خدا به ما داده جنبه امانت داره و از ما میخواد که خیانت نکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و تخونوا اماناتکم، به خدا خیانت نکنید. این قرآن برای شما امانت هست، اخلاق قرآنی برای شما امانت هست، رفتار عادلانه و شرافتمندانه امانت هست. و تخونوا اماناتکم، امانتهای خودتون رو خیانت نکنین. امانات جمع مضاف به اصطلاح. ولذا تمام ارتباطات ما با یکدیگر همش تکون بخوریم. ما یک امانتی در دستمون هست، آیا به این امانت ما درست رفتار میکنیم؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری یزدی در محضر میرزای بزرگ شیرازی مدت مدیدیشون قریب نزدیک 20 سال در حوزه عراق در سامر را در نجف و کربلا ایشون مشرف بود، اونجا درس خونده، بعد به کمالات عالیه علمی رسیده، به درجه اجتهاد رسیده، میخواد برگرده به ایران. بهش میگن خب شما برگردم. میگه من اگر برگردم ایران میدانم که از من مردم استقبال میکنن، از من فتوا دادن میخوان، از من رساله نوشتن میخوان، استفتا میکنن، رو به سوی من مردم توجه میکنند و نمیدونم من چند اندازه بتونم واقعا درست خودم رو حفظ کنم، کنترل کنم، مگر اینکه یه درسی و یک دستوری از ائمه معصومین، خصوصا امیرالمومنین ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت امام کاظم علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، بالاخره عتبات عالیات ائمه معصومین اکثرشون اونجا به شهادت رسیدن و دفن شدن. یه سه ماه رفتم نجف محضر امیرالمومنین، هر شب رفتم به زیارت حضرت که آقا من چه کنم، به من یک شاخص و تراز روشنی، دستورالعمل روشنی به من بفرمایید که من برگردم و برگردم میدونم مورد توجه قرار میگیرم. یه سه ماه موندم چیزی به دستم نیومد. اومدم کربلا محضر امام حسین علیه السلام، سه ماه هم اینجا همچنان هر شب رفتم زیارت ابن رسول الله. من بالاخره 15 سال 20 سال در اینجا درس خوندم، موفق شدم، به درجه اجتهاد رسیدم. به من یک شاخصی، یک دستورالعمل روشنی که وظیفه من را روشن کنه، خیلی مهمه. یک مجتهد تراز اول شیعه، شخصی مثل آیت الله العظمی حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم، همینطوری سرشو نمی اندازه پایین بگه حالا من باسواد شدم، درس کندم، همه چی بلدم. دنبال اون ادای وظیفه است، اون حقیقت ایمانی که از قرآن یاد گرفته، میخواد اون براش روشن بشه وظیفهش چیه. سه ماه به محضر امام حسین رسیدم، چیزی به دستم نرسید. در اون آخرین شب خوابی دیدم، دنبال ابا عبدالله حسین علیه السلام در یک مجلسی تشریف آوردن و من عرض کردم ابن رسول الله من میدانید که چی میخواهم؟ فرمود بله، شما فردا صبح میرید حرم کنار قبر حبیب ابن مظاهر، جوان 18 ساله ای اونجا نشسته، تا شما وارد حرم شدید سلام میخواید بدید، ایشون بر میخیزه میره به طرف زری، شما از ایشون وظیفت رو میپرسی. بیه از خواب بیدار شدم، خواب به این روشنی ببینم، خب فردا برم. فردا طلوع فجر وارد شدم به حرم مطهر کنار قبر حبیب ابن مظاهر رحمت الله تعالی علیه. تا وارد شدم دنبال یک جوان نورانی 18-19 ساله تکیه داده کنار این قبر، تا من وارد شدم برخاست، بلند شد، رفت به طرف زری حضرت، خیلی خیلی مؤدبانه سه سلام داد، یک سلام پایین پای حضرت به امام حسین داد، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، یک سلام دومی خیلی مؤدبانه به حضرت علی اکبر سلام الله علیه عرض کرد، رو کرد به شهدای کربلا، به همه اونها هم جمعاً یک سلام مؤدبانه، حرکت کرد به طرف صحن، منم پشت سرش، دیدم خیلی سریع داره راه میره، منم پشت سرش، صحن گفتم آقا من کار دارم با شما، ایستاد، گفتم من با شما یه کاری دارم، گفت آقا این، دیدم یه عمامه کرباسی گذاشته و یک عبای کرباسی هم پوشیده، گفت آقا این عمامه را که میبینی امانت و آریه است، اینو گفت و حرکت کرد، منم دوباره پشت سرش حرکت، اون میره و من میرم، خیلی سریع حرکت میکنه، بالاخره از این کوچه به اون کوچه. دوباره گفتم آقا من با شما کار دارم، سوال دارم ازت، گفت باز ایستاد و گفت چی میخوایی از من؟ گفتم که من با شما کار دارم. گفت من به شما گفتم که این عمامه‌ای که من گذاشتم سرم امانت هست، آریه هست. حرکت کرد، خیلی سریع هم داره میره از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون خیابون، تا بالاخره شهر کربلا تمام شد. خارج از کربلا شدیم، خارج از شهر. داره همچنان میره، منم پشت سرش، تا اینکه رسیدیم به یک جایی، دیدم که بله یک تپه مانندی هست، بالای اون یک اتاقکی هست. گفتم آقا من با شما کار دارم. ایستاد، گفت چی کار داری؟ گفتم که من میخوام از شما یک دستورالعملی بگیرم، من را به سوی شما فرستادند. گفت چندم ماه؟ از من پرسی. گفتم میدونستم چندم ماه، مثلا گفتم 15 ماه، 16 ماه. تا گفتم، گفت پس فردا همین موقع میای همینجا، اینجا من میگم برای تو. خداحافظ. خداحافظی کرد، رفت در باز کرد، رفت تو، منم برگشت. گفتم خدایا چه حکمتی هست. من بعد از 20 سال 15 سال درس خوندن حواله شدم به اینکه از یک جوان 18 19 ساله ای من وظیفه‌ام رو درک کنم. اینم که این چنین به من گفت، فقط میگه که این عبام آریه هست، عمامم آریه هست. گفتم خب باشه، برای فردا بیام ببینم چه خبره. شب شد، خوابیدم، فردا صبح رسید، حرم مشرف شدم، نمازم تمام شد، راه افتادم به طرف اون مکان موعد و قرار. رفتم تا رسیدم به همونجا. نزدیک این اتاقه که بالای تپه وارد شدم، دیدم یک صدای جانسوزی میاد، گریه یک خانومی میاد، داره گریه میکنه، ناله میکنه، ولدی ولدی، فرزندم. نزدیک شدم، در زدم. خانومی در باز کرد. گفتم که داستان اینه، من دیروز جوان 18 19 20 ساله ای رو حرم دیدم، این چنین شد و قرارمون این بود که من امروز بیام اینجا. ایشون به من سوالی داشتم جواب بده، گفت بیاد داخل. واردم دم، بله همون جوانه. گفت جوانم دقایقی پیش روحش از بدن خارج شد. وارد شدم، دم هنوز بدنش گرمه، تازه روح از بدن خارج شد. اونجا فهمیدم که گفت بله فردا بیا اینجا جواب تو بگیر. این که دو سه بار به من گفت، دو بار سه بار گفت این عمامه امانت و آریه هست، آخرین حرفش این بود که این عبای من هم امانت و آریه هست. بعد آخرین سوالش این بود که چه روزیه امروز، چندم ماه. ظاهرن میدونسته که روز آخرش هست، عملا به من نشون داد که هرچه هست آریه هست و امانته. یعنی پیام سفیر امام حسین علیه السلام، این جوان 18 ساله با ادب خود ساخته و مهذب و تزکیه شده، آقا هرچه در این دنیا هست امانت هست و آریه، این پیام اینه. این مرحوم آیت الله العظمای خائری یزدی در درس خارجش به عنوان یک خاطره مهمی آخرین روزهای اقامت خودش و بعد از 3 ماه به نجف مشرف شدن به محضر امیرالمؤمنین، بعد 3 ماه هم محضر امام حسین و دنبال گره گشایی و یک راه حل روشن پیدا کردنه و ائمه معصومین هم ایشون رو بی جواب نگذاشتن. راه نمایشون شد که یک انسان مؤمن، یک انسان با ایمان و دیندار و دینمدار باید عملا بفهمه در زندگی و بکار ببنده که هر چه هست آریه هست و امانت، پول داری امانته، قدرت داری امانته، پست و مقامی داری امانته، زن و زندگی برات امانته، فرزند برات امانته، همسایه برات امانته، هر چه دور بر تو هست امانته. اگر حتی حیوانی در اختیارت هست امانته. ازت سوال میکنن، در روایات هست که انسان اگر یک حیوان باربری در اختیار داره، در مسیر مسافرت که میخواد بره از راههایی بره که اونجا علوفه هست، علف هست، نمیدونم سبزه هست، آب در اختیار باشه که این حیوان تشنه نباشه، گشنه نباشه، جایی پیاده شد اول به فکر اون حیوان باشه بعد به فکر خودش، از نظر غذا و خوراک و از نظر تشنگی و رفع تشنگی. ظاهرن از امام سجاد علیه السلام یا یکی دیگر از ائمه معصومین شطوری چارپایی داشت، فروخت، وقتی که تحویل داد به اون خریدار حیوان نمی رفت. حضرت فرمود من با این کرات و مرات 10-15 بار 20 بار به مکه رفتم، یه تازیانه به این حیوان نزدم. خواهم بگم دار و ندار انسان آریه و امانته، خیانت نباید بکنه، خیانت نباید بکنه. این جای حرف بسیار مهمی هست، خیلی مهمه، عمل میخواد. در آخرین آیه مبارکه سوره عنکبوت گفتیم این آیه است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون وقت این امانت دار بودن به این سادگی نیست که بنده و جناب عالی ادعا بکنیم آقا من بله امانت دارم، من به امانت خیانت نمی کنم. گفتنش بله آسونه، اما واقعا امانت دار بودن. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید، در جلسه قبل عرض کردم که آیه می فرماید کسانی که در راه ما جهاد بکنند و نهدینهم، البته حتما و قطعا ما اونها را هدایت می کنیم به امانت داری. اگر کسی تمام توان و توشه و تلاش خودش رو به کار ببنده در راه خدا برای جلب رضایت خدا، یعنی همون امانت داری، بفهمه که هر چی داره به عنوان یک امانته، هر کسی این کار را بکنه لنهدینهم، با این تأکید، لام لام تأکیده، اون وقت بعد نون تشدیده مسقل لنهدینهم، بعد خداوند نمی فرماید من هدایتش میکنم، ما میگه، این یه تعبیر خاص است، یعنی خداوند که میفرماید یعنی تمام نظام عالم با او هماهنگ میشه، با او همکاری میکنه. اون جمله‌ای که علیه السلام داره اگر کسی تقوا پیشه بکنه همه راه های بسته شده و قفل شده برای او باز میشه، درهای بسته شده برای او باز میشه، منتها به شرط اینکه به معنای واقعی جهاد بکنه. گفتیم جهاد معناش این است که استفراغ الوسع، تمام توان و قدرت خودش رو بدون هیچ خیانتی انسان به کار ببنده. که فرمود ما سه نوع جهاد داریم: جهاد با دشمن ظاهری، جهاد با شیطان و جهاد با نفس، که مرحوم علامه طباطبایی از مفردات راغب نقل میکنه. خب چگونه انسان جدی جهاد بکنه در این امانت داریش؟ زمان یک امانته، جوانی یک امانته، اگر انسان موقعیت اجتماعی پیدا کرده یک امانته، مسئولیتی داره یک امانته، خانواده تشکیل داده زن یک امانتی است که انسان تعهدی که داده به عنوان میثاق غلیظ قرآن تعبیر میکنه پیمان زناشویی را، که این مرد تعهد داده که این زن را خوشبخت بکنه، نون حلال برای او بیاره، در حد توان خودش تفریح سالم، زندگی توأم با امنیت و آسایش برای او تأمین بکنه. اینا امانت هست، همسایه امانت هست. شما ببینید دکتری در مطبش نشسته، مریضی میاد، اگر تشخیص نداده نسخه بنویسه این خیانت میکنه، اگر دقت کافی نکنه. شما گاهی میبینی که 50 نفر 60 نفر همینطوری داره به اصطلاح ویزیت میکنه و 5 دقیقه 2 دقیقه 5-10 دقیقه سری میره، در حالی که این آدم متدین باید ببینید چقدر این زمان بره. تشخیص نداده فوراً چیزی اظهار نظر نکنه. فوق تخصصی ما مراجعه کردیم، گفت بله آقا باید یک اینچن عمل جراحی بشه. رفتیم به 2 نفر 3 نفر دیگه، گفت نه اصلا عمل نمیخواد، در حالی که بلا فاصله گفت بله باید عمل بشه، 14-15 میلیون هم خرجشه، 1 میلیون به شما تخفیف میدیم این مقدار. بعد دیدیم نه، همکاران خود ایشون، اونایی که باز با اینکه نه فوق تخصص، تابلوش هم فوق تخصص بود، اون مهری که میزنه، در حالی که خب یک عمل جراحی که طرف باید بیهوش بشه، آیا دوباره بهوش میاد یا نمیاد، یا بالاخره یک، میخوام بگم که مسئله امانت، امانتداری، این جهاد مهمی میخواد، جهاد با نفس، جهاد با نفس. ولی زا انسان بفهمه که بابا رزق روزی دست خداست، طمع را کم بکنیم. امام میفرماید خدایا به تو پناه میبرم از طمع، از حرص، از حسد، از کینه توزی. این قلب امانت، این قلب را ما پر نکنیم با این رذایل اخلاقی که انسان را پست میکنه. چه باعث میشه که این سنین شخص نفهمیده بلا فاصله سنین پیشنهاد میکنه و فوراً هم میگه این مقدار باید داده بشه؟ جز اینکه این طمع داره، جز اینکه این خدا را رازق و رزق روزی را دست خدا نمیدونه، فکر میکنه با این فریبکاری ها روزیش تأمین میشه. در همین سوره مبارکه عنکبوت داشتیم: و کعین من دابت لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکم. چه بسا جنبندگانی که رزق روزیشون دست خودشون نیست، یعنی خیلی از حیوانات هستن که این سنین نیست که مثل انسان یا مثل مثلا مورچه و موریانه ذخیره بکنه، نه، گاهی مثل یک به اصطلاح گنجش که روز جدید و روزی جدید، خداوند می فرماید چه بسا چون بندگان زیادی هستن که لا تحمل و رزقه ها نمیتونه رزق روزی خودشو به دست بیاره، الله یرزقها، خدا روزی او را میرسونه و ایاکم، روزی شما را او میرسونه و هو السمیع العلیم، او شنواس. خب بخواه روزیت رو، دعا بکن، دعا بکن رزق روزیت رو از خدا بخواه. این است که عمل میخواد. والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما درست جهاد بکنند، جهاد با شیطان، جهاد با نفس و هوس سرکش خودش، لنهدینهم سبلنا، ما راه حق و حقیقت و حقانیت رو باز میکنیم به روی او. مسئله بسیار مهمی هست، ولذا پیام این سوره مبارکه پیام حقیقت ایمان را خواستن از انسان، و اون هم در صورتی به مرحله عمل میرسه که در فتنه قرار بگیره انسان. فتنه یعنی امتحان سخت. گفتیم فتنه طلا را که روی آتش قرار میدن به غلیان میاد تا اون ناخالصی ها کنار بره. ولذا آخر آیه هم که میگه لنهدین، اگر کسی جهاد بکنه، یعنی در تمام سختی ها، در برابر واجبات، در برابر محرمات، در برابر امیال و تمایلات و شهوات نفسانی، در برابر انواع وسوسه های شیطانی انسان پیکار بکنه، اونجاست که اگر اهل عمل شد بهش مال این هاست. جلوتر از این آیه شریفه، این آیه هست که آیه 58 سوره عنکبوت، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان بیارند و عملوا الصالحات و اعمال صالح انجام بدند، لنبوئنهم من الجنه غرفا، البته ما به اونا را اسکان میدیم در بهشت، غرفا، غرفه هایی یعنی قصرهای مجللی به اونها میدیم که تجری من تحتها الانهار، زیر این درخت ها و زیر این قصرها نهرها و جویبارها جریان پیدا میکنه. خالدین فیها، دیگه اونجا موقت نیست، یه سال، دو سال، صد هزار سال، ده ها هزار سال، یک میلیون سال، نه، جاودانه است. خالدین فیها، اون وقت میفرماد نعم اجر العاملی، اجر اهل عمل چقدر زیباست. یعنی آیه تعارف نمیکنه قرآن، نعم اجر العاملین، عمل کننده. عمل چیه؟ یعنی هم ایمان میخواد و هم اخلاق میخواد، هم عمل صالح میخواد. و این اخلاق و عمل صالح، اخلاق و عمل صالح و رفتار در فتنه و امتحان و آزمایش به دست انسان میاد. ولذا در زید همین آیه 58 سوره مبارکه عنکبوت خدمت شما عرض کنم، یعنی آیه همین ان فی الجنت لغرفا و نعم اجر العاملین، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنن که این غرف، این قصرهای بهشتی، این ورود به بهشت، جاودانه در بهشت موندن، مال چه کسی است؟ فرمود هی لمن اتاب الکلام، این بهشت مال کسانی است که سخنان پاک و پاکیزه ای میگویند، راست میگند، مؤدبانه حرف میزنند، قلب کسی را نمی شکنند. دو به همزنی و نمامی و سخنسینی نمی کنند. در سخنانشون عرض آبروی کسی را نمی برند. آق والدین نمی شوند. عتاب الکلام یعنی کلام زیبا، اون چه رضای خدا درش هست، یعنی صداقت درش هست، راستگویی درش هست، اصلاح ذات البین درش هست. کسی اگر غم و غصه داره بره بشینه، او را تسکین قلب بده، مریضی هست بره عیادت بکنه، با سخنانش بالاخره اون غم و غصه او را از دلش خارج بکنه. لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام، به فکر گرسنگان باشه، ندارها باشه، اونایی که ندارن. چه انسانها و خانواده های زیادی امروز در جامعه ما هست که اینها گرفتار سوء تغذیه هستند. چه مردانی که شرمنده اهل و عیالشون هستند در این گرانی، گوشت گیریشون نمیاد، برنج گیریشون نمیاد. اطعم الطعام، به فکر فقرا و مساکین بیفته، اطعام بکنه. و ادام الصیام، زیاد روزه بگیره. و صلا لله باللیل و الناس نیام، نیمه های شب به محضر الهی عبودیت از خودش نشون بده، عبادت بکنه، مناجات بکنه با خدا. و ناس و نیام، در حالی که مردم خوابن. ببینید سه حدیث جامعی هست، گفتار نیکو را قشنگ نشون میده. تنها حرف زدن خوب نه، پول خرج کردن، ایثار کردن، فداکاری کردن، به فکر فقرا افتادن، روزه رفتن، نیمه های شب با خدا خلوت کردن، یعنی اینا یه نوعی جهاد عملی است با خلوص، با اخلاص. بالاخره انسان به زبان خودش مسلط باشه، خودش چه توفیقی میخواد. در هر صورت اون بیان مرحوم حائری یزدی که بفهمه که این دنیا امانت و عاریه است، و اگر کسی به دنیا بفهمه که امانت و عاریه است، زبان امانت و عاریه است. توجه میکنی؟ مرحوم اون عارف نامدار، کربلا مشرف شده بودند، میگه با هم داشتیم می اومدیم، یکی از همسفران مرحوم شیخ رجب علی خیاط نقل میکنه، میگه ایشون همچنان کاروان رفتیم، مشرف شدیم به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از حرم اومدیم بیرون، کاروان میگه آقا خانم واهیم لخره پشت سر هم داریم میاییم به طرف حرم هتل. رسیدیم اهمال سرا یا اون منزلی که اجاره شده بود، ایشون تک تک گفت که خدا زیارت شما را قبول بکنه، به اون یکی، به اون آقا، به اون آقا، به اون خانم، تک تک. میگه به یک خانومی رسید، ایشون گفت شما که خراب کردید، چیزی از این زیارت برای تو نمون. تعجب کردن که میگه، یعنی خود اون آقا و خانوم، ایشون چطور فهمید؟ بعد از اشتوار کردن، گفت این آقا و خانوم اعتراف کردن، گفت که از هرم که اومدیم در رابطه با خرید بود یا چه بود، یکی دو تا حرف بسیار خشنی این خانوم به آقاش گفت. مرحوم رجب علی خیاط حالا از باب مکاشفه کشف کرده بود، فهمیده بود یا شنیده بود. جمله زیباییست. بددهنی، بداخلاقی، البته فرق نمی کنه چه خانم نسبت به شوهرش بداخلاقی بکنه، چه شوهر به خانمش بداخلاقی بکنه. اسلام نه طرفدار زن نه طرفدار مرد، اسلام طرفدار انسانیته. انسان با شرف باشه، با ادب باشه، درست حرف بزنه. این سنین گفت. در هر صورت خدا غریق رحمت کنه، این سال تقریبا میشه گفت 52 بود. ما تابستانی بود رفتیم تبریز، وارد طالبیه شدیم. مرحوم مسافرتی داشتیم، از اونجا میخواستیم بیایم تهران. یک دفعه من دیدم آیت الله علامه محمد تقی جعفری که من خیلی به ایشون از دوران طفولیت و طلبگی ارادت داشتم و ایشون رو دیدم، رفتم سلام و عرض ادبی کردم، گفت اینجا برایتون. گفتم که کاری داشتم میخوام انشاءالله برم قم با یکی از دوستان بودی. بعد گفت کاری چیزی ندارید؟ گفتم که نه، چیزی اگر لازم هست من هستم خدمتتون. چای یکی از دوستان درست کرد و محضرش بودیم و بعد ایشون فرمود من یه دوستی دارم الان ایشون میاد، باشید اینجا استفاده بکنید از ایشون. دیدم بله، یک پیرمردی اومد و خیلی هم علامه جعفری به ایشون خوب احترام گذاشت، هم ایشون به علامه جعفری فوق‌العاده احترام گذاشت. بعد آقای جعفری گفت فلانی خیلی من خسته شدم، حالی ندارم، یک پذیرایی معنوی از ما بکنید شما. علامه جعفری به ایشون گفت که چشم. بلند شد رفت یک وضو گرفت اومد. من تعجب کردم که ایشون، البته مکلام بود، روحانی نبود. مرحوم علامه جعفری گفت ایشون هم اهل علم هم اهل عمل و هر چم بگه ایشون عمل میکنه، گوش کنید، استفاده بکنید، اگر حرفی زد یادداشت بکنید. اومد گفت یه شعری اخیراً خود منو خیلی به خودش مشغول کرده، گفت بفرمایید و شروع کرد. ایشون میگفت آقای جعفری هم همه تن سر، همه سر گوش، به اصطلاح یک پارچه گوش کاملا گوش میکرد. خوش به حال آن که اعمالش نکوست، مؤمن است و با خدا در گفتگوست، خلوت و جلوت خدا بین می شود، در عمل آینه دین می شود. مؤمن اینه. بارلاها دست من را ول کنی بیچارم، بارلاها دست من را ول کنی بیچارم، بنده دنیا شوم آوارم، بنده بهبه شدن بیچارگیست، از خدا غافل شدن دیوانگیست. به چه ماشینی چه ملکی خانه ای، کی شود آباد چرا ویرانه ای، یعنی کسی اگر به فکر فقط ماشین و ملک و خانه باشه، کی شود آباد؟ چرا ویرانه ای؟ باغ من، ویلای من، ملک من، وای از این بال و پر پر کل که من. این منم منم. امام علیه السلام در دعایی می فرماید الهی به ذکرک عاش قلبی، خدایا با یاد تو قلب من زنده میشه. به ذکرک عاش قلبی، با نام تو، با مناجات تو قلب من زنده میشه. با اینی دارم اونو دارم، قامت من، قد من، بازوی من، چهره من، چشم من، ابروی من، سخن من، روزه من، خوی من، بار الله رحم کن بر این من پر روی من. وقتی انسان منم منم میگه، یعنی دیگه اینو امانت نمیدونه، آریه نمیدونه. مثل همون قارون که بهش گفتن این همه ثروت خدا بهت داده، استفاده بکن، ولی به فکر دیگرانم باش. گفت نه، این من علم داشتم، تخصص داشتم، به دست آوردم. اینما اوتیت و علا علمن. این من و من را کجا چال می کنی؟ تا به کی با این منم حال می کنی؟ خدا رحمت کنه هر دوتاشون رو. مرحوم علامه جعفری وقتی که ایشون می خوند گاهی می گفت این یه بار دیگه بخون. جای ما گودال در زیر زمین، چشم وا کن منزل آخر ببین. مولانا یه صحبتی داره که آخربین نباش، آخربین باش. آخربین بودن یعنی همون حیوان صفت بودنه. آخر بودن، آخر دیدن، انسانی زندگی کردنه. منزل آخر عزیزم زیر خاک، خوش به حال آن سبک بالان پاک. در روایت داریم نزل مخففون، اونایی که سبک بالند اونا نجات پیدا میکنن. خوش به حال آن که فهمید و بمرد، خوش به حال آن که فهمید و بمرد، قول این دنیای صدرنگ و نخورد. دنیا این چنین، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید کاوه، یکی از شهدای برجسته جنگ تحمیل ما، زنگ تحمیلی ما در کردستان. خیلی ایشون این شعر را میخوند. کی شود ما ز ما جدا مانده، من و ما رفته و خدا مانده. این چنینه. ای خوشا با فرق خونین در لقای یار رفتن، سر جدا پیکر جدا در محفل دلدار رفتن. ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه و لعنت الله علی قاتلی، به حضرت عباس وقتی که اینا عصر تا شعا نزدیک شب عاشورا حمله را میخواستن شروع بکنن، جمله‌ای به حضرت عباس فرمود: نفسی لک الفدا، جانم فدایت. حضرت عباس چه عظمتی داشته؟ امام فرمود که ببین میتونی از اینا یک شب فرصت بگیری. برای چی؟ امام حسین علیه السلام یعنی میخواد در این دنیا حالا الهوش 60 سال 62 سال عمر کرده، میخواد یه شب هم اضافه بمونه تنفس بکنه؟ نه، انه یعلم انی احب الصلاح، چون خدا خودش میدونه که من چقدر نماز را دوست دارم. احب الصلاح و تلاوت کتابه و تلاوت کتابش رو چقدر دوست دارم و کثرت الاستغفار، استغفار کردن رو دوست دارم. در این شبهای جمعه عرض ادب و سلام که به امام حسین علیه السلام می کنیم باید به این مکتب امام حسین، راه امام حسین، یک شب فرصت بگیر. برای همین رضا به قضا و قدر الهی، اظهار عجز اینها هرگز نکرد، ولذا به خاندان خودش در لحظات آخر که همه بچه ها را جمع کرد گفت: شما در راه عزت دارید این بلاها را می کشید، شما هرگز ذلیل نخواهید شد، عزیز خواهید شد. این اخلاق قرآنی است. اهل بیت پیغمبر تمام گفتارشون و رفتارشون قرآن ناطقند، مجسمه قرآنند. ولذا گفت شما ذلیل نخواهید شد، مبادا سخنی بگویید که شیطان حلم شما را از شما نگیره. ولذا شما ببینید حضرت زینب کبرا در فرهنگ و در مکتب امام حسین بزرگ شده. وقتی که عبیدالله ابن زیاد شروع میکنه اون انسان خبیث و زنازاده به یک خانم بزرگوار این همه مصیبت داده، مصیبت دیده، زخم زبان میزنه، چه بلایی به سرتون اومد؟ اگر شما حق بودید چرا اینقدر خدا به زبان بلا به سر شما آورد؟ حضرت یک جمله گفت، مفتزه کرد این خبیث را، فرمود: مار اینا الا جمیلا، ما در این سفر کربلا جز زیبایی هیچی ندیدیم. جوانان بنی هاشم را خداوند لایق دانست که تاج شهادت را بر سر اونها گذاشت. چقدر ایمان میخواد تا این چنین حرف بزنه؟ جزا و فزا نمیکنه. این اخلاق قرآنیست. قرآن میگه انسانهای با ایمان اینن: اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اگر مصیبتی به اونها برسد راحت یک کلمه دارن: انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سوی خدا می رویم. هر چه هست ملک خداست، امانت خداست. یه زمانی داده بود ها حالا از ما گرفته رزن به فضائه تسلیمن لعمره. امام حسین علیه السلام در لحظات آخر عمرش این چنین عرض میکرد: الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک، لا معبود از سواک، لا مولای از سواک. خدایا تو سرپرست من هست، تو خدای من هست، تو صاحب من هست، تو مالک من هست، تو مالک من مملوکم، تو رب و خدای من عبد تو هستم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینه، این چنین هست. از خدا بخواهیم اخلاق قرآنی داشته باش. این امانت سنگین پیغمبر خدا که قرآن هست و اهل بیت و عترت پیغمبر هست، انشاءالله در مقام عمل این سنین باشیم. عاقبت به خیر باشید، توفیق علم و عمل داشته باشید انشاءالله. من شما را دعا می کنم، شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید انشاءالله تعالی. اونهایی که امروز روزه بودید خدا قبول بکنه، تونستید انشاءالله سه روز پشت سر هم، پنجشنبه و جمعه و شنبه را انشاءالله در این ماه روزه بگیرید. به فضل الهی انشاءالله خداوند ازتون میپذیره و دعاتون رو مستجاب میکنه. خداوندا به آبروی امام حسین علیه السلام توفیق تهذیب و تزکیه، توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن به معنای واقعی کلمه، مؤمن شدن، جهاد با نفس را، جهاد با شیاطین انس و جن را توفیقش رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را در برابر نفس سرکشمون پیروز بفرما. توفیق علم و عمل و عاقبت به خیری به ما مقدر بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور حجت برحق خودت عزیز زهرا، امام زمان ما، صاحب و سالار و سرور ما، هر کجا تشریف دارند برسان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.